سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. میرویس عزیزی رئیس عزیزی گروپ میگوید که در کابل شهرک طبی به نام فرشته عزیزی میسازد. عزیزی روز پنجشنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که در ناحیه هشتم شهر کابل یک شهرک طبی به ارزش 500 میلیون دلار آمریکایی میسازد که شامل تداوی سرطان، زایشگاه، یتیمخانه، پوهنتون طبی، اینستیتوت قابلگی، لیلیه برای معسلین و مجتمع مسکونی برای دکتران و استادان خواهد بود. به گفته عزیزی همه خدمات این مرکز به طور رایگان ارائه خواهد شد. فرشته عزیزی دختر میرویس عزیزی بود که در سال گذشته به دلیل بیماری سرطان درگذشت. میرویس عزیزی همچنین یک پروژه 5 ساله را در زمینه تولید برق به ارزش 10 میلیارد دلار آمریکایی در افغانستان اعلام کرده. به گفته عزیزی کار اعمار این پروژه امروز آغاز می شود و نخستین اقدامات آن شامل برنامه تولید 200 مگاوات برق آفتابی برای شهر کابل است که در 8 ماه تکمیل خواهد شد. عزیزی پیش از این گفته بود که تعهد بر این است که 10 مرکز تولید برق در سراسر افغانستان بسازد که ظرفیت مجموعی آنها به 10,000 مگاوات برق خواهد رسید. عزیزی در سفر به کابل این 2 پروژه بزرگ را اعلام کرده و از میزبانی مقامات طالبان نیز ابراز امتنان کرده است. یک کودک 5 ساله در منطقه باجوار خیبر پختونخوا پس از تجاوز جنسی کشته شد. پلیس محلی روز پنجشنبه در یک اعلامیه گفت که این حادثه روز چهارشنبه در منطقه مومند رخ داده و در ارتباط با آن یک جوان 20 ساله دستگیر شده. به گفته پلیس این جوان دختر خردسال را به بهانه وعده غذا فریب داده بالایش تجاوز کرده سپس او را کشته است. یک سازمان حفاظت کودکان از تجاوز جنسی در پاکستان اعلام کرده که در سال 2023 میلادی بیش از 4,000 قضیه آزار و اذیت کودکان را ثبت کرده که صدها مورد آن مربوط به آزار جنسی و تجاوز بوده است. پاکستان در سال 2020 میلادی پس از آن قانون را برای حفاظت کودکان تصویب کرد که در سال 2018 در منطقه قصور پنجاب تجاوز و قتل یک دختر 6 ساله به نام زینب موج از تظاهرات گسترده را در قبال داشت. پلیس پاکستان روز پنجشنبه 30 تن را در شمال غرب این کشور به اتهام حملات مرگبار علیه نیروهای نظامی دستگیر کرد. این دستگیری ها در جریان عملیات جستجو در منطقه کرم در ایالت خیبر پختونخوا صورت گرفته. این عملیات چند روز پس از آن آغاز شد که شورشیان بر موترهای حامل کمک ها حمله کردند، 5 عسکر و 1 راننده لاری را کشتند. از ماه نوامبر این منطقه به دلیل درگیری های شدید بین گروه های مذهبی شیعه و سنی و مسدود شدن راه ها از سوی مقامات از بقیه پاکستان جدا شده و بسته بودن راه ها در کرم باعث کمبود مواد غذایی و ادویه شده است. همزمان در حمله شب گذشته در بلوچستان شبه نظامیان جدایی طلب یک پوسته پلیس را در شهر کویته مرکزی این ولایت هدف قرار دادند که منجر به درگیری مسلحانه شد. قاسم رودینی رئیس پلیس محلی گفته که در این درگیری 2 افسر پلیس کشته شدند. در ایالت بلوچستان پاکستان هر از گاه حملات بر کارمندان اردو و نیروهای امنیتی پاکستان صورت می‌گیرد که در بیشتر موارد تحریک طالبان پاکستان یا TTP و گروه موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچ مسئولیت آنها را بر عهده می‌گیرند. پس از قرن‌ها در مصر مقبره یک فرعون کشف شد. به گفته باستانشناسان پس از کشف مقبره توتنهامون نخستین بار در 100 سال اخیر است که مقبره ای از یک فرعون دیگر کشف می شود. باستانشناسان همچنان گفتند که مقبره دوم سلطنتی شاه توتموس از سلسله 18 مقبره در مصر بود که تا اکنون کشف نشده بود. این مقبره به محل دفن اعضای زنان خانواده سلطنتی مربوط می شود که بخش های داخلی این مقبره با نقاشی های خاص و زیبا تزئین شده. مومیایی که در این مقبره کشف شده در موزیم ملی تمدن مصر به نمایش گذاشته شده است. گفته می شود که شاه توتموس دوم از اجداد توتنهامون بود که بین سالهای 1493 الا 1479 قبل از میلاد بر مصر حکمروایی می کرد. پیش از این مقبره توتنهامون توسط یک باستانشناس بریتانیایی کشف شده بود. تیم ملی کرکت افغانستان امروز با تیم ملی آفریقای جنوبی مسابقه می دهد. این بازی که نخستین مسابقه تیم افغانستان در جام قهرمانان کرکت است، ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل آغاز می شود. افغانستان در گروه بی انجام با تیم‌های آفریقای جنوبی، انگلستان و استرالیا روبرو خواهد شد. دومین بازی افغانستان در این رقابت‌ها 26 فوریه در برابر انگلستان و سومین بازیش 28 فوریه در برابر استرالیا برگزار خواهد شد. بازی‌های جام قهرمانان کرکت این بار در پاکستان و امارات متحده عربی برگزار می‌شود، زیرا بازیکنان تیم هند از سفر به پاکستان خودداری کرده‌اند. شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکیم شفیق عیار را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که آماده نشر است و آنها را با هم می‌شنویم.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. رقابت بر سر تسلط بر هوش مصنوعی بین کشورهای مختلف دنیا داغ شده. اخیراً در اجلاس هوش مصنوعی پاریس، جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که اگر قوانین سخت گیرانه وضع شود، ممکن است جلو نوآوری گرفته شود. او با شکل رویکرد محتاطانه اتحادیه اروپا در این مورد را به چالش کشید. اتحادیه اروپا دنبال ایست که استفاده از هوش مصنوعی را با مقررات کنترل کند، ولی چین با سرعت هوش مصنوعی را با حمایت دولت گسترش میده. حالا که دنیا سر یک چهارراهی بزرگ قرار گرفته، سوال ایست که هوش مصنوعی ما را به سمت پیشرفت میبره یا باعث درگیری و رقابت بیشتر میشه. در این مثلث بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، گپ میزنیم که این رقابت جهانی در حوزه هوش مصنوعی چی تأثیر بر افغانستان و منطقه میتونه داشته باشه. با ما همراه باشید. گپ میزنیم با علیرضا حسینی، کارشناس فناوری و مانی پارسا، همکارم از رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و از پایه‌گذاران محتوای ویکی‌پدیای فارسی که این موضوع را به دقت دنبال کرده. مانی، از نشست اخیر پاریس در مورد هوش مصنوعی به مخاطبان ما بیشتر بگو.
بله، اجلاس پاریس بیشتر این مسئله در اون برجسته بود که آمریکا هم تو که گفتین به همراه بریتانیا به دنبال این بودن که باید به سرعت این پیش بره بدون قانونگذاری سنگین که میتونه جلوی این صنعت رو بگیره. و اتحادیه اروپا هم که پیش از این تمرکزش عمدتاً بر روی قانونگذاری بود و میخواست اینو محدود کنه، اول مطمئن باشن به چه سمت میره، بعداً به دنبال پیشرفت سریعش باشن، در این اجلاس نشون داد که اون دیدگاهو کنار گذاشته. یعنی اتحادیه اروپا هم اعلام کرد که دیگه تمرکز ما روی قانونگذاری نیست، محدودیت ها ما هم باید به این جرگه بپیوندیم که فعلا به فکر پیشبرد این سند باشیم، بعداً خواهیم دید چه خواهد شد.
یعنی امریکا و بریتانیا اون سند را امضا نکردن و بیش از 60 کشور دیگر به شمول چین و بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا
درسته به اجماع نرسیدن. آمریکا و بریتانیا راه خودشون رو میخوان برن، اما اروپا هم مقداری تغییر موضع نشون داد که به اون شدت دیگه به دنبال قانونگذاری نیست. به هر حال امضا کردن سند ها رو، ولی بازم تغییر موضع دادن.
از مواضع یادآوری کردین، یک کم بیشتر و مخاطبان ما بگو مانی که کشورهای مختلف چی مواضع مشخص گرفتن و از طرف دیگر آیا تضاد منافع مشاهده میشد بین بازیگران بزرگ در این مورد؟
بله، مثلا کشورهایی مثل هند که عقب موندن از این قافله پیشرفت، یعنی ندارن اون زیر ساختای کافی رو برای رسیدن به این رقابت، تاکیدشون روی این بود که حفظ حریم شخصی ما چی میشه، به اون باید توجه کنی. تو همین اجلاس میگفت رئیس جمهور هند، تو همین اجلاس میگفت اون رهبر هند که ما به هر حال باید به ما هم فکر کنید، به حریم شخصی ما، به آینده کاری ما، به رقابت عادلانه با هند و کشورهای دیگه. هم اینا میگفتن، کشورهایی که عقب موندن از این قافله. اتحادیه اروپا هم همین دغدغه ها رو داره، اما الان سعی میکنه که بپیونده، که البته اونم به اندازه کافی فعلا زیرساخت نداره. رقابت اصلی بین چین و آمریکا هست که بریتانیا هم همراه شده با آمریکا.
هرچند گفته میشه که اتحادیه اروپا مبلغ 200 میلیارد یورو را میخواد هزینه بکنه در این حوزه، درسته؟
میخواد به این سمت بره، اما من مثلا یک مستند نگاه میکردم، آلمان فقط یک استارتاپ هستش که میتونه کمی رقابت کنه با آمریکا، یک جوانیه که همه دولت آمریکا امیدشون به اونه، ولی آمریکا خب میدونیم که پر از این استارتاپ ها هست و اینا، چین که بیشتر، و اروپا هنوز اون توان کافی رو برای رقابت نداره، من که با این پول و سرمایه‌گذاری بتونه بعداً یه کاری بکنه.
که بس جالبش بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، همچنان میپردازیم به شرکت چینی دیپ سیک که به تازگی غوغا بپا کرده. جناب حسینی، اگر شما به زبان ساده توضیح بدین که وقتی میگیم هوش مصنوعی یعنی چی؟
خب اولا سلام شما و بینندگان محترم میتونم، من فکر میکنم دو نوع تعریف میتونیم برش داشته باشیم. یکی تعریفی است که آلن تورینگ داشته در سال 1950 که وقتی که ماشین ها بتونن مثل انسان ها فکر کنن، اینو ما میتونیم بگیم هوش مصنوعی. ولی یک تعریف دیگر بیشتر بر اساس توانایی های هوش مصنوعی است، یعنی هوش مصنوعی در کدام مرحله رسیده و چه توانایی ها دارن، بر اساس دو تعریف میتونیم کنیم. و بر اساس دو میتونیم بگیم هوش مصنوعی بخشی از علوم کامپیوتر هست که میتونه بعضی از توانایی‌های هوش انسان‌ها را داشته باشه، مثل یاد گرفتن، مثل استدلال کردن، مثل تشخیص الگو یا مثل تصمیم گرفتن. اینا میتونه مثلا نوعی از تعریفی هوش مصنوعی باشه.
تشکر از این. و هوش مصنوعی چگونه میتونه بر زندگی مردم، مخصوصا مردم در افغانستان تاثیر بگذاره از دید شما؟
من فکر میکنم هوش مصنوعی بر مردم افغانستان مثل یک امتحان است. در این امتحان که یک فرصت را خلق میکنه، میتونه یک ناکامی بزرگ را هم خلق کنه. از یک طرف این امتحان به این خاطر است که بر ما یک فرصت برابر داده میشه، یعنی ما فرصت برابر داریم که دسترسی داشته باشیم به علم، دسترسی داشته باشیم بسیار خدمات، اگر به عنوان یک مصرف کننده خوب ظاهر شیم، چون قطعا ما در مرحله ای نیستیم یا در توان ای نداریم که به عنوان یک از خودت بازیگران اصلی باشیم، ولی میتونیم یک مصرف کننده خوب باشیم. ولی در عین زمان اگر ما بد استفاده خوب نکنیم، قطعا میتونیم به مراتب ما رو به مرحله های بدتر ببره و بدتر و بیشتر بخش منفیش یا ضررش ببینیم. و بزرگترین ضررش همی است که ما از دیگر جای دنیا پس میمونیم. و مشخصا سه نوع فایده رو میتونم فعلا بگویم. فایده اول در قسمت آموزش است. قطعا فعلا خبر داریم متاسفانه دختران به مکتب رفتن نمیتونن، سطح کیفیت آموزش در افغانستان بسیار پایین اومده. اما کافیه شما اینترنت خوب داشته باشین یا لپتاپ یا موبایل داشته باشین، هر نوع درس رو با هر توان کیفیتی که میخواین میتونین از طریق هوش مصنوعی یاد بگیرین. مثلا خود چت جی پی تی یکی از بهترین استاد است. فکر کنین شما حتی میتونین در سطح دانشگاه هاروارد هم از طریق چت جی پی تی یاد بگیرین اگر بخواید. دوم در قسمت ساعت‌نامه است که ما میتونیم بسیار زود استفاده کنیم. متاسفانه فعلا کیفیت نظام بهداشتی افغانستان بسیار پایین آمده، اما ما میتونیم مثلا تشخیص بسیار از امراضی که فعلا ما دستگاه‌هاش در افغانستان نداریم از طریق هوش مصنوعی آسان‌تر بسازیم. مثلا میتونیم تشخیص سرطان با یک موبایل در یک قریه افغانستان فراهم بسازیم. به فکر میکنیم این کلان خدمت است برای مردم افغانستان. سومش مسئله اشتغال است. اگر شما میارا ببینید بعد از سقوط دولت، یوتیوب و کلا اقتصاد تولید محتوا کنندگان یا UGC ها در افغانستان به یک رای منبع آیداتی تبدیل شده و قطعا یک هوش مصنوعی هم میتونه یک از اونجا باشه. مثلا دیگر مهم نیست که شما حتما در آمریکا باشین یا در اروپا باشین یا در انگلیس باشین، میتونید در افغانستان هوش مصنوعی رو بسیار خوب یاد بگیرید، مدل مخصوص خود فاین تون کنین، در بازار عرضه کنین و از طریق بتونین پول در بیارین، مثل خیلی آدم های دیگه که شاید این کار در کشورهای مختلف انجام میدن.
تشکر از این. خوب این بحث جالب است از تأثیراتش بر اوضاع در افغانستان شنیدیم از جناب حسینی. خوب تأثیر این نشست هوش مصنوعی در پاریس بر سیاست در ایران و در مجموع در شرق میانه چی میتونه باشه؟ کارشناسا در این مورد چی میگن مانی؟
اجلاس پاریس خیلی تاثیر عمده ای فعلا نمیتونه داشته باشه در این حوزه. چرا؟ چون یکی از نکته ها این بود که اینا به از دست رفتن مشاغل نپرداختن به هیچ وجه در این اجلاس پاریس، برخلاف توقعاتی که بود. یعنی یکی از حوزه اصلی برای مردم اینه و این اصلا به کنار زده شد در اجلاس پاریس، صحبت این نشد، هیچ برنامه‌ای برای این ندارن. در این مورد گفتم باید ببینیم به کجا میره. و من در دور و اطراف خودم میبینم که خیلی ها در همین حوزه زبان فارسی مترجمان و غیره دارن شغلشون از دست میدن به خاطر همین پیشرفت